خارج میکنه موسوکا اف رو و خاک میکنه خارج از منطقه قرمز. یک امتیاز
دو امتیاز رو امیدوارم.
یک امتیاز درسته.
بله اول رفت
دو امتیاز
بله دو امتیاز دادن.
قاضی و رئیس تشک دو امتیاز رو ثبت میکنن. حالا امیدوارم همجوری یه بار دیگه زیر یه خم رو گرفت خارج میکنه و یک امتیاز دیگه رحمان عموزاد میگیره. سه رحمان دو موسوکا اف. باید ببینیم که رحمان عموزاد چی کار میکنه. فقط 59 ثانیه سپری شده و رحمان عموزاد اجازه نداده موسوکایف تکون بخوره. چهار شد. یه اختارم دادن به موسوکایف. یه بار دیگه رحمان میشینه بیقراره بیقراره اصلا اجازه نمیده نفس بکشه کشتیگیر. حالا تکون میده رحمان میره برای خاک بعدی. اجازه نداد موسوکایف. بلند میشه رحمان یه قوس میکنه گرفته زیر کتف حریف خودش زده دست و کتف رو در اختیار داره سر پا میده داور. یک دقیقه و 20 ثانیه سپری شد. رحمان عموزاد در نیمه نهایی المپیک 4 موسوکایف 0. یه بار دیگه رحمان میره برای زیر بعدی. حریف سر و بدن رحمان رو گرفته. رحمان تلاش میکنه او رو خارج بکنه. یه بار دیگه رحمان 4 امتیاز 4 امتیاز. عجب حرکتی کرد رحمان. هشتیچ یکی دیگه بزنه تمومه. یه دونه بارانداز بکن رحمان یکی بزنه ده هیچ میشه با امتیاز عالی میبره. چی کار میکنه رحمان عموزاد مقابل قهرمان جهان موسوکایف؟ یکی از شانسای مسلم قهرمانی بوده موسوکایف. مربیش تکون نمیخوره هیچی نمیتونه بگه بهت زده است. رحمان 8 موسوکایف 0. یکی دیگه بره میزنه به زیر کتف حریف خودش تکون میده رحمان. همچنان رحمان آموزاده پیشه زیر یه خم یه لحظه گرفت پای حریف رو ولی رها کرد خارج میکنه. نه نشد. اگه قوس کنه بره پشتش تمومه. میره پشتش اگه بتونه خاک کنه. یک امتیاز نشد که دو امتیاز رو تکمیل کنه رحمان آموزاد. رحمان 9 موسوکایف 0. چی کار میکنه رحمان؟ چه کشتی گرفته؟ بدون تردید تا اینجای کار بهترین کشتیگیر المپیک در همه ی اوزان بوده. فنی زیبا زیر کتف حریفش میزنه خارج تمام تمام. رحمان 10 موسوکایف 0. رحمان به فینال المپیک میره. مبارک همتون. باریکلا رحمان. باریکلا به آقای تقوی مربی رحمان. از موقع که آقای تقوی رحمان رو هدایت میکنه ارتقا پیدا کرده رحمان عموزاد. یه فینالیست دیگه داریم. ماشاءالله به کشتی ایران. باریکلا به ورزش ایران. رحمان عموزاد درجه 1. مبارک همتون.
وقتی که نسیم موج میاندازد در پرچم تو دلم میلرزد مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم میلرزد
تبریک میگم بهتون فینالیست شدن رحمان عموزاد رو. دعا بکنید برای بچه‌هامون. آریان سلیمی و امیرحسین زاره امشب فینال دارن. امیدوارم که دوتا طلا اینا بگیرن و یه طلا رحمان عموزاد بشیم 5 طلای در المپیک. برنامه امروزمون تموم شد. تشکر میکنم از همکارانم در پخش که به ما 3-4 دقیقه وقت اضافه دادن که گزارش کنیم کشتی رو. خیلی چاکریم. خدافظ.
خب خیلی ممنونم از بچهای تیم دو آتیشه محسن شامرادی و رفقاش، به اندازه اونها ما لذت بردیم. هیجان گزارش محسن هم بی‌نظیر بود. ممنونم از شما که تا این لحظه همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی جوان و دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی یعنی پادکسترهای جوان، باشگاه پادکسترهای جوان باشید از شبکه رادیویی جوان.
آره خیلی هم اتفاقا تو پادکست این کامنت رو بهم میدن که اچ خوکه یه اقتصادی داره میاد یه پادکست اقتصادی میگه
و روال رو همینجوری گرفتیم. در نهایت هدف ما این بوده که بعد از پایان ضبط مجموعه پادکست ها
لذا تصمیم گرفتیم تو حوزه موسیقی و ترکیبش با آموزش یه پادکست بسازیم.
تولد هر پادکست یه قصه ای داره. قصه شنیدنی پادکست ها در باشگاه پادکسترهای جوان.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر. من احسان مرچو هستم و شما شنونده برنامه باشگاه پادکسترهای جوان از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز هستید. اینجا در برنامه باشگاه پادکسترهای جوان هر بار با یک پادکست جدید آشنا میشید، هم با خود پادکستر بیشتر آشنا بشید، هم بخشی از اون پادکست رو با هم دیگه میشنویم، در رابطه با اینکه اون پادکست چطور تولید میشه، چه روندی رو طی میکنه بیشتر حرف میزنیم و سعی میکنیم که شما رو ترغیب بکنیم به سمتی برید که اگر حرفی برای گفتن دارید پادکست خودتون رو تولید کنید. پیشنهاد میکنم که صفحه برنامه باشگاه پادکسترهای جوان در فضای مجازی رو دنبال بکنید. نشانه ما هست @ypc_ir. دکمه آبی رنگ فالو رو بزنید. در بخش دایرکت هم میتونید که پادکست مورد علاقه یا پادکستر محبوبتون رو به ما معرفی بکنید تا تلاش بکنیم باهاشون ارتباط بگیریم و دعوت بکنیم ازشون در برنامه باشگاه پادکسترهای جوان حاضر بشن. همچنین 3881 شماره پیامک برنامه است در اختیار شما قرار داره. میتونید پیامک بزنید و بگید که به پادکست های ژانر ماجراجویی، ژانر سفر، سفرنامه علاقه دارید یا نه. اصلا به نظر شما آخر دنیا کجاست؟ به 3881 پیامک بزنید و به من بگید که آخر دنیا از نظر شما کجاست؟ و در پایان پیشنهاد میکنم که دو تا اپلیکیشن رو روی گوشی همراهتون نصب بکنید. یک، اپلیکیشن ایران صدا رو اگر نصب بکنید هر زمان هر کجایی که باشید برنامه پخش بشه میتونید اون رو بشنوید. اپلیکیشن کست باکس رو هم که روی گوشی همراه خودتون نصب بکنید کافی در بخش جستجو تایپ بکنید برنامه باشگاه پادکسترهای جوان YPC_IR، میتونید اونجا دنبال بکنید برنامه رو. هر شب که قسمت جدید پخش میشه چند ساعت بعدش نسخه‌ای از همون برنامه در اپلیکیشن کست باکس منتشر میشه، نوتیفیکیشن روی گوش شما ظاهر میشه، میتونید برنامه رو بشنوید، دانلود بکنید، برای دوستانتون هم بفرستید. کافیه که وقتی صفحه برنامه رو آوردید اون دکمه نارنجی رنگ سابسکرایب رو بزنید.
پادکست داری؟ تولید محتوا میکنی اما حرفه‌ای نشدی؟ دوست داری پادکست بسازی ولی نمیدونی چطوری؟ دوست داری با پادکسترها بیشتر آشنا بشی؟ پادکست‌های خوبو بشناسی؟ راه حلش اینجاست. باشگاه پادکسترهای جوان. یا به 3881 پیامک بزن.
و اما میرسیم به معرفی پادکست امشب که میخوام گفتگو بکنم با آقای قاسم نجاری، پادکستر اسفار یا بهتر بگم رادیو اسفار. پادکست که امشب میخوام خدمتتون معرفی کنم رادیو اسفار هست، سفرهایی به انتهای جهان. آقای نجاری سلام، خوش آمدید به باشگاه پادکسترهای جوان.
سلام، ممنونم از دعوتتون و سلام میکنم به شنونده‌های برنامه‌تون.
در توصیف پادکستتون آوردید که اسفار سفرهایی است به جغرافیای ناپدید شده، گشتن و گشتن در سرزمین‌های فراموش شده و یافتن قصه‌هایی از آدم‌هایی که کسی زندگیشان را به یاد ندارد. حدودش دستم اومد اما دقیقاً متوجه نشدم که در رادیو اسفار چی میگید شما.
یه کمی توضیحش سخته، یعنی اگر بخوام خودم توضیح بدم و خودم بخوام حدودش رو مشخص بکنم،
بازم سخته، خودتونم بگید.
واقعا سخته، چون هر دفعه با هر اپیزود من خودم هم دارم معناهای بیشتری براش پیدا میکنم. اما ایده ابتدایی هم که داشتم از این بود که ما چون خودمون تو جنوب شرق زندگی میکنیم و من خودم توی زاهدان بزرگ شدم،
بله،
و یک خاصیت قصه گویی شفاهی همیشه ما داشتیم اونجا، از داستانهایی که به نظر ما واقعی بودن اما برای هر کسی تعریفشون میکردیم میگفتن که خب احتمالاً داری قصه میبافی. و چیزی که برای ما مستند بود برای بقیه یه سری قصه و داستان بود. من میخواستم این پادکستم همین جوری باشه، یعنی از اینجا شروع بشه که پا در واقعیت داشته باشه، داستانیه که ما ها شنیدیم، داستانیه که فلانی برام تعریف کرد و این داستانه همینجوری پروبال میگیره و همینجوری قصه گسترش پیدا میکنه تا میرسه به جایی که دیگه اون مرز واقعیت و خیال مشخص نمیشه و دیگه نمیشه، انگار که ما اول اپیزود توی واقعیتیم و انتهای اپیزود دیگه نمیتونیم بفهمیم واقعیت کجا تموم شد.
منظور نجاری قاسم عزیز از داستان چیه؟ داستانهایی که سینه به سینه نقل شده میدونیم داستان واقعیت نداره، یا نه اتفاقاتی که رخ داده واقعیت شروع میکنید بعد میری داستانش میکنید؟
آره میتونم یه مثال بزنم. با یه مثال
الان اولی شده دومی؟
دومیه.
یه چیزی که وجود داشته واقعا، آره، ولی شما رنگ و لعاب بهش میدین، بالو پر بهش میدین و یه مقدار فانتزیش میکنید.
آره ولی خب فانتزی تو دل اون قصه هست از ابتدا. بذار یه مثال
بزنید.
مثال اینه که من توی یکی از کتابای سفرنامه‌ای که در مورد سیستان بلوچستان بود که سال 42 نوشته شده بود،
1342 درباره سیستان،
آره آره، کتابی هست به نام حکایت بلوچ، الان هم تو بازار هست و آقای محمود زند مقدم نوشته، بسیار کتاب درخشانیه، 7 جلد هم هست البته. توی این کتاب یه جایی در مورد یک ما یه چهارراهی داریم توی زاهدان به نام چهارراه چکنم، بهش میگیم چهارراه چکنم،
مرسوم هست به این.
آره آره، توی چهارراه چکنم ما یه هتلی داریم، الان به این هتل میگیم گیلان، اما این هتل گیلان رو کی درست کرده؟ توی اون کتابه اومده بود که یک فرد یونانی اینو درست کرده، شخصی به نام کالیفیدس، و من واقعا خیلی برام عجیب بود. بعد رفتم و نگاه کردم ببینم که این وقتی که اونم با ابتدای زاهدانه، یعنی با ابتدای تاریخ زاهدان، یک نفر یونانی توی اون جغرافیا اومده یه هتل درست کرده و این داستانش رو اونجا
غیر منطقی به نظر میرسه.
خیلی غیر منطقی.
جمعیت اون چنان بوده، نه گردشگری بوده،
اصلا هیچ کس نبوده اونجا. اونجا تازه با خط راهنی که داشتن از پاکستان میکشیدن، تازه یه سری از کارگرای سیک هندی اومده بودن اونجا و اینکه یک نفر یونانی اونجا چیکار میکرده خیلی عجیب بود. و این داستانه رو ما همینجوری خطش رو پی میگرفتیم تا اینکه برسیم به یه جایی که دیگه نمیفهمیدیم که این آدم، مثلا تا اینجا میفهمیدیم که آره یک نفر یونانی بوده که رسیده به اینجا، اما اینکه سرنوشت این آدم چجوری بوده که پاش به اینجا رسیده رو ما دقیقا نمیتونستیم بفهمیم. اینجا جاییه که برای جای تخیل باز میشه و میگیم که بیایم با هم تخیل کنیم ببینیم که چه احتمالاتی وجود داشت که اون آدم پاش به زاهدان باز بشه، زاهدانی که ما یک جای عجیب غریبه برای خودمونم، چون که ما میگیم که آدما، شما تو زاهدان که راه برید از آدما بپرسید اینجا چی کار میکنیم، خیلی هاشون میگن که نمیدونم، خیلی هاشون میگن من 30 سال پیش اومدم زاهدان و میخواستم برم ولی موندگار شدم، خیلی هاشون میگن من میخوام برم ولی نمیتونم. واقعا جغرافیای عجیبیه،
نگهشون میداره.
آره و اون آدم یونانیه هم یکی از همین آدما بود، میخواست بره فلانجا ولی توی زاهدان موندگار شد. یا آدمای دیگه‌ای که ما داستانشون رو تعریف میکنیم، مثلا ما یه آدم هندی رو داریم تعریف میکنیم داستانشو که فقط میخواد بیاد توی کنسولگری هند و بگه منو برگردونین هند، بعد 50 سال بعدم تو زاهدانه و کماکان داره میگه که منو برگردونین هند. از این داستانا ما خیلی زیاد داریم و اسفار تقریبا تا جایی که، یعنی در واقع تا این اپیزودهایی که ما الان داریم کار میکنیم، داره داستان این آدم ها رو تعریف میکنه، داستان آدمایی که به طریقی با اون جغرافیا گره خوردن و اون جغرافیا بدون اونها هیچ معنایی نداره و همچنین اونها معنای اون جغرافیان. از سیستان، یعنی اسمش هم اسفاره،
بله،
کل این ماجرا یک سفره که از سیستان شروع میشه و به جنوب به بلوچستان و چابهار ختم میشه. یعنی ما از بالا شروع میکنیم، حرکت میکنیم و میایم پایین.
موافقی بخشی از پادکست رادیو اسفا رو با هم بشنویم؟ فکر میکنم شنونده هم کنجکاو شده باشن به قدر کافی بدونن که در رادیو اسفا چی میگذره.
ما دنبال آخرای جهانیم و روی نقشه ایران اگه جایی برای انتهای جهان بخوایم پیدا کنیم حتما توی این زمین هست. از اون بالا از سیستان و تاریخ اسطوره‌ایش تا بلوچستان و رازهای سر به مهرش، این قصه مثل هر قصه دیگه ای هزاران شروع داره. بذارید ما از کنار هامون شروع کنیم، از همون شبی که بادهای عجیب شروع به وزیدن کردن. قصه های عجیب با وزش باد شروع میشن. اینو وقتی فهمیدم که رسیده بودم به یه شهری به نام زاهدان. نمیدونستم چرا اونجام، نمیدونستم دارم با زندگیم چی کار میکنم، ولی توی اون شهر انگار همه همینطوری بودن، انگار هیچ کس نمیدونست اونجا چی کار میکنه، هیچ کس نمیفهمید داره با زندگیش چی کار میکنه. اینجا بهترین جا برای من نبود؟ من کیم؟ کم کم منو میشناسید، منو توی قصه ها پیدا کنید، به این داستان گوش بدید. این یه قصه از سالها پیشه، یه غروبی بود که خودش برام تعریف کرد. همون روزایی که تازه رسیده بودم زاهدان، توی یه هتلی بودم که میگفتن پره از آدمایی که هر کدوم قصه‌ای برای گفتن دارن، درست مثل خود این شهر، درست مثل زاهدان.
بله، بخشی از پادکست رادیو اسفا رو با هم دیگه شنیدیم و من دارم گفتگو میکنم با قاسم نجاری، پادکستر رادیو اسفا. قاسم، بخش قبلی گفتی که یه یونانی میاد اولی هتل رو در زاهدان میسازه. حالا که پیشو رفتی گرفتی آمارش دروردی، واقعا اون یونانی ساخته بوده؟
بله بله.
انگیزش چی بوده به این پی بردی زمانی که هیچ کسی اونجا نبوده؟
دقیقاً توی پادکست، توی قسمت اولی که در واقع این داستان رو فکر کنم توی قسمت اول تعریف میکنم، آره توی قسمت اوله، پی این داستانی که ما میگیریم متوجه میشیم که ماجرا از اونجا شروع میشه که یک میمون میاد پادشاه یونان رو گاز میگیره و ایشون مسموم میشن و میمیرن و بعد اوضاع اقتصادی یونان آنچنان به هم میریزه که آدم ها از آتن فرار میکنن و یکی از آدمایی که فرار میکنه کالیفیدسه.
این واقعیه؟
بله. فرار میکنه و میرسه کجا؟ میره عراق. میره عراق و همینجوری دنبال کار میگرده. میتونم کامل تعریفش کنم؟
خلاصه بگی.
آره، میره دنبال کار میگرده و همینجوری که دنبال کار میگرده یه جایی میرسه به این که مثلا توی میاد خرمشهر.
آره.
بعد از خرمشهر میاد تهران و بعد توی تهران میره آشپز سلطنتی میشه، بعد از اونجا یه بیماری میگیره که از دربار میندازنش بیرون. بعد این دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه. بعد یه جاهایی خود چیز اینو از اون اتفاقی که میفته اینه که شاه اینو از دربار بیرون میندازه و کل زندگیش نابود میشه. بعد این مجبور میشه فرار کنه و یه نفر اینو میبیندش و بهش میگه که تو باید بری زاهدان. بعد میگه زاهدان کجاست؟ میگه که یه شهری تازه دارن درستش میکنن، شما برو اونجا، چون که کارگرای هندی دارن رو ریل راه آهن کار میکنن، اونجا نیاز به یک جایی داره که آدما دور هم جمع شن و شب بخوابن. آره. و این از همونجا بلند میشه میاد زاهدان، همسرش هم باشه. طبق یک روایتی همسرش پیشگو بوده و فال میگرفته.
ما داریم از چند سال پیش صحبت میکنیم؟
این میشه دوران پهلوی اول.
یعنی یه چیزی هلوهوشی اصلا 70-80 سال پیش.
آره. زاهدان به این شهر امروزی که ما میگیم زاهدان تقریبا توی همون
دوره شکل میگیره.
آره، شهر مدرن زاهدان مال اون دوره است.
من دارم عناوین اپیزودهای دیگر رو هم نگاه میکنم، قسمت اولی که گفتی حالا به این موضوع پرداختی نه. عنوانش هست به شنوندها عرض کنم، از هامون تا لبه جهان. قسمت دوم باغ هزار توی گم شده. قسمت سوم آتش فشان استعاره نیست. درست میخونم؟
بله بله.
خواستم. و قسمت پنجم تا عشاق زنده میمانند.
تنها عشاق زنده میمانند.
تنها عشاق زنده میمانند. قسمت ششم بازار نیمه شب، چهارراه رسولی. قسمت هفتم هردیال مرده ای که نمیمیرد. جالبه، یعنی چی؟
هردیال همون آدم هندی بود که صحبتشو کردیم که سالها سرگردون بود توی زاهدان و میخواست برگرده هند ولی نمیتونست برگرده. این یک داستان کاملا واقعیه.
چرا مرده ای که این میرد؟
حتی وقتی مردم نتونست برگرده.
یعنی همونجا دفن شد.
آره البته مرده‌هاشون رو می‌سوزونن سیکا. آهان. و حتی اون جنازه سوخته هم نتونست از زاهدان بره.
من دارم میترسم کم کم.
خیلی عجیبه، واقعا داستان عجیبیه. اولین کسی که واقعا این داستان رو برای من تعریف کرد، من گفتم تو داری دروغ میگی، تا اینکه رفت اسناد واقعی آورد و گفت که ببین ما هر کاری میکردیم نمیشد که این، حتی اون جایی که جنازه‌شو سوزونده بودن، چون که سیکا یک آیینی دارن برای مرده سوزی و میگفتن که هیچ کس هم نداشته، هیچ کس، ولی وقتی میمیره خواهرش پیدا میشه. حالا اسپویل نمیخوام بکنم، آره، میخوام داستان رو آره، لو بدم. آره. ولی همینقدر میگم که یک داستان کاملا واقعی، به خصوص داستان هردیال من هیچ دستی توش نبردم و کاملا مو به مو روایت واقعیته که واقعا میتونه عجیب تر از داستان باشه.
قاسم در پادکست در توصیفش آوردی که رادیو اسوار نیمی مستند است، نیمی قصه، نیمی حاصل ذهن است، نیمی حاصل مشاهده واقعیت. یک پا در جهان واقعی دارد و پای در جهان خیال، و چه کسی میتواند تشخیص دهد کدام واقعیت است کدام خیال؟ شنونده رادیو اسوار وقتی که یکی از اپیزودها رو بشنوه میتونه تشخیص بده تا کجاش واقعیه، از کجا بعد تخیل میشه؟
خیلی سوال خوبیه، چون که من خودم هم یه جای دیگه نمیدونم کجاش واقعیه و کجاش خیاله، اما تقریبا فکر میکنم غیر ممکن باشه، چون که یک فاصله، این در واقع این مرزی که بین اون خیال و واقعیت داریم مطرح میکنیم همون چیزیه که سیستان و بلوچستان رو میسازه و من نمیخوام واقعا توی اون دستکاری بکنم، چون که همونقدر که شما شک ممکنه وقتی گوش بدید و شک کنید به این داستانی که شنیدم واقعیه یا نه نویسنده داره به پروبال علکی میده، همونقدر شما هیچ وقت تو واقعیت نمیتونید مطمئن بشید که داستانایی که میشنوید یا اون خاصیتی که جغرافیای ما داره یک چیز ذهنیه یا نه واقعا اون بیرون وجود داره. تقریبا میتونم بگم هیچ وقت نمیشه مطمئن شد که چیزی که میشنوید واقعیت یا خیاله.
خب من به عنوان یک شنونده انتظار دارم که وقتی که یه اپیزود رو گوش میدم، یه پادکست رو گوش میدم درباره یک سرزمینی، درباره یک جغرافیایی، در نهایت بفهمم که واقعیت قضیه چی بوده، چه اتفاقی رخ داده. اینجوری شاید به عنوان یک قصه داستان بهش نگاه بکنی خیلی جذاب باشه، اما من هرگز نمیتونم واقعیت رو بفهمم.
کاملا درسته. کاری که ما میکنیم اینه که یک زمینه‌ای برای این میچینیم. یعنی شما وقتی که شروع میکنید به گوش دادن هر اپیزود، توی این اپیزود اولش گفته میشه که ما الان داریم میریم توی یک سفری که باید خودتو آماده کنی برای اینکه پات بلغزه روی لبه های واقعیت. و توی این بله شما ممکنه که مثلا فکت ها رو ببینید. قطعا مثلا وقتی ما داریم توی اپیزود اول در مورد یک اسطوره‌ای صحبت میکنیم که با یک مکانی مثل کوه خواجه و دریاچه هامون توی سیستان گره خورده، کافیه مخاطب بره یه سرچ بکنه و اونجا که اولین سرچی هم که بکنه به دست میاره که اسطوره ابتدایی تولد مسیح و اسطوره منجی جهان از اونجا شروع میشه. اینو کاملا قابل چیز فکتش رو میشه پیدا کرد. اما این که من از مادر بزرگم شنیدم که تا همین چند سال پیش یک آیینی دم این هامون اجرا می شده که می خواسته اون اسطوره منجی رو زنده کنه، اینو هیچ وقت نمی تونیم بفهمیم. اما اینجا فهمیدن این خیلی اصلا این که این واقعی یا خیاله خیلی اهمیتی دیگه نداره. بیشتر مسئله اینه که ما می تونیم یک عبارت یونانی هست که میگه که بعضی از دروغ ها هم ما رو به واقعیت نزدیک می کنه و این سرشت داستانه. اینجا وقتی ما داستانیش میکنیم داریم به اون واقعیت نزدیک میشیم. چرا؟ چون ما دیگه فکت به اندازه کافی نداریم.
آها.
ما شنیده هایی داریم که این شنیده ها هیچ وقت قابل تایید رسمی نیستن و ما باید خیال بکنیم، یعنی چاره جز خیال کردن نداریم و اون خیال ما رو به واقعیت نزدیکتر میکنه.
درود بر تو. فکر میکنم که مناسب باشه بخش دیگه از پادکست رادیو اسوار رو با هم دیگه بشنویم و با فضای این پادکست بیشتر آشنا بشیم. خیلی کنجکاو شدم که برم خودم شخصا اپیزودهای دیگه اش رو هم گوش بدم از ابتدا تا انتها، ببینم این دنیای خیالی که به سیستان و بلوچستان مربوط میشه، به زاهدان و تا بلوچستان هم ادامه داره و قاسم نجاری دنبال این هستش که بخواد آخر جهان رو پیدا بکنه، ببینم ماجرا از چه قراره. به نظر شما آخر جهان کجاست؟
اگه تا حالا یک بار هم گذرتون به این زمینا افتاده باشه، توی همون برخورد اول متوجه یه چیزی میشید. این که ابرای اینجا یه فرقی میکنه. من میخواستم برم اسناد علمی پیدا کنم که توضیح بده چرا ابرهای زاهدان چنین شکلهایی به خودشون میگیرن. اما حوصله‌شو نداشتم و واقعا چراییش خیلی اهمیت نداره. ابرها اینجان تا در بدترین روزهای شهری که هیچی نداره لحظه ای از تجلی آسمون رو بهمون نشون بدن. بعضی موقع‌ها این ابرها اینقدر عجیبن که با خودت فکر میکنی امکان نداره نخوان چیزی بگن. ولی ما که نمیفهمیم. ما اون زبون رو سالها پیش فراموش کردیم. شاید هزاران سال، شاید به قدمت همون دره‌ها، به قدمت همون ابرهایی که نیاکان ما بهشون نگاه کردن. این ابرها ما رو به هم پیوند میدن شاید. انگار ما همه عضو فرقه ابرهاییم. آدمایی که به ابرها خیره میشن. ما با هم یه قراردادی داریم که جایی ننوشتیمش، که وقتی دلمون نمیخواد هیچ چیز دیگه ای رو هم ببینیم، که وقتی روی زمین حتی نشه قدم برداشت، که وقتی هیچ کس حتی ما رو نبینه و ما نامرئی ترین آدمای این تکه از جنوب ناکجا باشیم، یه لحظه به ابرها نگاه کنیم. اونا ما رو ناامید نمیکنن. همیشه یه چیزی دارن. ما فکر میکنیم شکل ابرها درباره راز جهانن. نه، ابرها خود راز جهانن.
بله، ابرها خود راز جهان هستند و من دارم گفتگو میکنم با قاسم نجاری، پادکستر رادیو اسفار، که اینجور که دستگیرم شده قاسم خودش آدم خیلی خاصیه و حال هوا و روحیات خیلی خاص و احساسم اینه که با قاسم میشه ساعتها نشست حرف زد، گپ زد و حال خوش گرفت از قاسم و خیلی خوشحالم که قاسم دارم باهات گفتگو میکنم.
لطف دارید شما.
میخوام بپرسم ازت که کجا ضبط میکنی پادکستت رو، تو چه فضایی، تو خونه، استودیو، با چه ابزاری؟
آره، من قول داده بودم که نگم کجا ضبط میکنم و به دوستام هم گفته بودم که شما بگید تو استودیو ضبط میکنم.
آقا ما تا کمد و دیگه همه دوستان گفتن که همه از کمد شروع کردن.
آره، من تو ماشین ضبطش میکنم.
خیلی عالی.
قسمت های اول تو ماشین ضبط میکردم.
ولی این تو کمد نبود، اینی که شنیدیم.
این
بود؟
نه نه.
خیلی صدا خوبی بود.
نه نه، اینو توی اتاق گرفتم، ولی خب بعضی موقع خودم آکوستیکش میکنم.
آها.
آره، یه اپیزودم توی استودیو ضبط کردم، اپیزودهای آخر بود.
آها.
دیگه جایی که همه شنیده بودنش.
آره.
ولی نه، شروعش توی ماشین بود و با ابزار خیلی ابتدایی واقعا، یعنی میکروفونی هم که من داشتم یک میکروفون خیلی ارزون قیمت ولی چیزی هم که بود این بود که خب بعدا توی نرم افزار میبردمش و کار میکردم روش و چیزی هم که کار میکردم در واقع صفر تا صدش رو خودم کار میکردم.
تدوین با کی است؟
خودم.
و چقدر طول میکشه که داستان هر اپیزود رو بنویسی؟
بستگی داره. من روی اپیزود اول خیلی کار کردم، چون که من تا حالا بر پادکست کار نکرده بودم و پادکستم گوش نمیدادم، یعنی یه سری پادکست های قدیمی رو گوش داده بودم، اونایی که مال دوران اول پادکست های ایران بودن.
آره. رادیو روغن حبه انگور رو گوش داده بودی؟
روغن حبه انگور، رادیو چهرازی که
آره.
خیلی
آره.
چیز بود. ولی بعد از اون من دیگه گوش ندادم و به خصوص وقتی که همه داشتن پادکست گوش میدادن، من اینجور بودم که نه، من هنوز پادکست
11 اپیزود تا الان ولی منتشر کردی.
آره.
فصل اولت رو و در ادامه هم که حالا تغییرات خواهیم داشت. قاسم همه چیز گفتیم، من ازت نپرسیدم که چند سالته. دقیق میتونی بگی روز و ماه و سال بگو.
دقیق بگم؟
دقیق.
من متولد 29 دی 1374 ام.
1374، یعنی 29 سال 28 سالته.
28.
28. اصلا فکرش نمی کردم.
بیشتر میخورم.
آره، فکر میکردم اصلا متولد مثلا 67 68 باشی.
آره.
و البته تو بخش قبلی گفتی الان چه پادکستی رو گوش میدی غیر از پادکست سال رادیو اسفار خودت؟
یه پادکستی که من تازگی ها گوش دادم و خیلی هم به دوستانم، دو تا پادکست رو میتونم معرفی کنم که حالا توی اون پادکست جریان اصلی هم نیست، اونایی که همش دارن جایزه میگیرن و اینا که
آره.
خیلی هم خوبن، من خیلی دوستشون دارم، ولی سعی میکنم حالا دو تا پادکستی رو بگم که من خودم دارم گوششون میدم و منتظرم هر اپیزودش که میاد.
آها.
یکی پادکست